به. اما این که به نظرت الان راه حلی هم وجود داره برای این که بتونیم این گرما رو یه مقدار کمتر، یا چجوری بگم، کره زمین آیا راه حلی برای پایان دادن به این گرمای طاقت فرسا داره یا نه همچنان کره زمین رو به گرما میره؟ چه سوال سختی پرسیدم ازت.
سوال خیلی خوبی پرسیدی. راهنمایی وجود داره اما نیاز به همکاری جهانی داره. یکی از مهمترین کارها کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای هست، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، افزایش بهره‌وری انرژی و حفظ جنگل‌ها و سبز کردن بیشتر محیط. اگه این اقدامات جدی گرفته بشن میتونیم سرعت گرمایش زمین رو کم کنیم و شرایط رو بهتر کنیم.
خب اینا که تا فردا که نمیرسه، یعنی فردا قطعا دیگه به خاطر گرمای هوا تعطیلی نمیشه، مثلا چند ده سال دیگه.
آره درست میگی، این اقدامات بیشتر در دراز مدت جواب میدن و نیاز به زمان و پشت کار دارن، ولی خب هر قدم کوچیکی هم که الان برداریم میتونه در آینده تأثیر مثبت داشته باشه. پس هرچند فردا رو نمیشه نجات داد اما برای آینده بهتر میتونیم از همین حالا شروع کنیم.
بذار من یه سوال ازش بپرسم. هوش مصنوعی تا حالا شده هنگ کنی؟ یعنی یه سوالی ازت بپرسن هنگ کنی؟
خب راستش گاهی پیش میاد که یه سوال خیلی پیچیده یا عجیب باعث بشه کمی فکر کنم، ولی معمولا سعی میکنم بهترین جوابی که میتونم رو بدم. اگه یه روزی هم هنگ کنم احتمالاً یه استراحت کوچیک لازم دارم.
خب الان من یه آخر صحبتمون برای این بخش یه چیزی بگم. تو خنده هم بلدی؟
بله من میتونم بخندم و خوشحالم که فضای گفتگومون شاد و صمیمی باشه. هر وقت خواستی میتونیم با خنده های بیشتر ادامه بدیم.
خب یه ذره بخند من برم.
خوبه، پس با یه خنده شیرین خداحافظی میکنیم. امیدوارم هر جا هستی دلت همیشه شاد باشه، هر وقت خواستی دوباره در خدمت.
بخند دیگه، یه ذره بخند، صدا خنده تو بشنبیم.
من اینجا با صدای خنده گرم و دوستانه همراهتم، امیدوارم همیشه لبت خندون باشه.
بلد
نیست. یعنی نمیتونی مثلا ها 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 مثل ما بخندی؟
میتونم یه خنده با مکبا هم داشته باشن درات، مثلا یه ها ها های دوستانه. امیدوارم این خنده هم حالت رو بهتر کنه.
زحمت نکش، بکنم بعد یه ذره ورزش کنی با این اوضاع خیلی تنبلی. باشه ما بازم میایم پیشت. خدافظ.
باشه حتما یکم ورزش رو هم تو برنامه میذارم. خیلی خوش گذشت، هر وقت دوست داشتی برگرد و دوباره با هم گپ میزنیم. خدافظ.
برو بزن تو شهر. آقای هوشی هم رفت با محمد بخشایش، من هستم و کیوان نقل‌کار عزیز. کیوان خیلی خوش آمدی. سلام.
متشکرم از آرش عزیز، خدمت شما تمام شنوندگان خوب برنامه های مختلف رادیو گفتگو، به خصوصی برنامه سلام عرض ادب دارم، خوشحالم در خدمتون هستم.
خب دیدی حالا ما یک شنبه نبودیم، ما کلا با این هوش مصنوعی یه سری سوالات هم از کارشناسا و مسئولین می‌پرسیدیم.
خب خوبه دیگه، به هر حال هوش مصنوعی داره کمک می‌کنه هم در پرسش های بهتر و دقیق تر، هم به نوعی جور در جواب دادن. البته این نکتهیه که باید مرتبط رو قرار بگیر.
ببین جزئی انگار صحبت نمی کنه، به صورت کلی جواب میده.
ببین دو تا موضوعه، یکی اینکه هوش مصنوعی باید یاد بگیره و بر اساس یاد گرفتن پاسخ میده. همین الان دیدی که محمد ازش خواست که بخنده، نتونست بخنده و بعدن ادای خود محمد رو در آورد، برای اینکه هنوز خندیدن رو یاد نگرفته. حالا ما بعد یه بار مثلا به همین هوش مصنوعی چند بار بگیم خنده اینه و براش بخندیم با خنده های مختلف، با مدل های گوناگون، حتی با صداهای مختلف، بعد میره یاد میگیره، میفهمه آها
این اینجوریه. یا باید دیتا بهش بدیم مثلا.
نه بعضی موقع با در صحبت با طرف مقابلم یاد میگیره. ببین وقتی که با ما هوش مصنوعی صحبت میکنه، هم الان مثلا با محمد داشتش خیلی عادی و راحت صحبت میکرد، ولی هوش مصنوعی من با من مثلا یه خورده رسمی صحبت میکنه، چون همیشه من باهاش رسمی حرف زدم و این نکته باعث میشه که این اتفاق بیفته که هوش مصنوعی یاد میگیره.
یعنی الان هوش مصنوعی تو صداش هم با این فرق میکرد؟
صداش هم که فرق میکنه هیچی، تازه میاد و تلاش میکنه که آره
خودمون
صدا رو میتونیم تعیین کنیم مثلا چه صدایی باشه. حتی الان افراد مختلف هم میتونن انتخاب بشن
بر اساس در واقع سیاست جواب دادنش. من فکر میکنم بر اساس حالا اون جغرافیا، اون اقلیم و اینها بی تاثیر نیستش. مثلا سوالی که من تو ایران میپرسم، پاسخی که به من میده، یا سوالی که طرف تو امریکا میپرسه، جوابی
اصلا
که...
همینم هست. چون هوش مصنوعی با توجه به تجربه‌ای که در مصاحبت با صاحبش به قولی پیدا میکنه، به یه سری از مفاهیم پی میبره که مثلا اون متعلق به کجاست، ریشه سوالاتش به چی برمیگرده، هیته فکری که داره کار میکنه، و با این روش ها پاسخگوییش ممکنه متفاوت باشه. یعنی شما اگر یه سوال مشابه رو از یک هوش مصنوعی مشابه از دو جای مختلف جهان بپرسی، ممکنه دو جور جواب گوناگون بگیری. اگر سوالی باشه که قابلیت، مثلا الان فرض بکن شما همین سوال که چرا الان گرم شده، چرا الان اینقدر هوا گرمه، شما همین سوال الان در ایران بپرس، یه سری توضیحات کلی میده، مثلا میگه 1, 2, 3, 4، بعد ممکنه بگه که در ایران هم به این دلایل، در صورتی که شما ازش نپرسیدی چرا در ایران، گفتی چرا کلا گرم شده. حالا همین اگر بری مثلا در آفریقا ازش بپرسی، میگه 1, 2, 3, 4، دلایل رو میگه که ممکنه این دلایل دلایل کلی باشه که حالا مترتب بر کره زمین هست، بعد میگه حالا در آفریقا هم به این دلیلی، چون میاد برای اینکه توضیح بهتر به تو بده یک سری اطلاعات رو میگیره
و یه حتی بر اساس سیاست های منطقه میگه.
حالا بر اساس دقیقاً، حالا یه جا ممکنه سیاست ها این موضوع باشه، یه جا ممکنه که اقلیم باشه، یه جا ممکنه که لوکیشن یا مکان باشه. اینا همه نکاتیه که در رابطه با هوش مصنوعی باید بهش توجه بکنیم.
یعنی مثلا من راجع به غزه تو ایران ازش سوال بکنم، با کسی که تو امریکا راجع به غزه باهاش صحبت میکنه جوابش فرق میکنه؟
ببین بس، من الان مثال زدم دیگه، ممکنه شما بگی الان چرا هوا گرمه، اون بیاد یه سری نکاتی رو بگه که هر جا در دنیا ازش پرسیده بشه اون 4 تا نکته اصلیه. ولی در ادامه که مثلا میخواد توضیح بیشتری بده، میخواد مانوس‌تر باشه با تو، با توجه به اون موقعیت مکانی که هستی، با توجه به سیاست‌هایی که مد نظرت هست، ممکنه اون توضیحات دومی یه مقدار متفاوت باشه و متمایزتر و متناسب‌تر باشه. بله اونجوری ممکنه که آره، بنابراین ما
اینجوری باید به صداقت
شک نه. اتفاقا شک نمی‌کنیم، اون داره توضیحات تکمیلی رو میده. ببین الان وقتی که من مثلا از هوش مصنوعی بپرسم دلیل گرم شدن هوا چیه، اون میاد 1, 2, 3, 4، این چون سوالمون بوده مثال میزنم، 4 تا عامل اصلی رو میگه که در کل کره زمین داره استفاده میشه. حالا میاد میگه که آقا توی ایران مثلا دلیل سوم بیشتر تأثیر گذاره. ممکنه شما اگر بری ازش مثلا در روسیه این سوال بپرسیم، میگه دلیل دومیه بیشتر. پس اون میاد پاسخ شما رو میده و بعد بر اساس یک سری شرایط و متناسب و اینا این رو میپرسه.
البته من بیشتر راجع به مسئله ایدئولوژی و اعتقادی دارم صحبت میکنم.
آها، تو این مسائل یه مقدار دیگه فرق میکنه، چون هر کدوم از اینها داده ها و دیتا های خاص خودش رو داره. یعنی فرض بکنید که در به هر حال در عقاید مختلف، در مذاهب گوناگون، داده ها و اطلاعات تعاریف خودش رو داره و به اون شکل هم در فضای اینترنت وجود داره. در نتیجه ممکنه که بعد اگر یک سوال واحد، مثلا تعریف یک سوال واحد از فرض بکنید که مثلا راجب پیامبرا سوال بپرسیم که در تمام ادیان وجود داره، ولی ممکنه پاسخی که میگیریم در نهایت بین ادیان مختلف متفاوت باشه. اینه که حالا باید این رو در نظر بگیریم که این اتفاق میفته. ولی در رابطه با مسائل مذهبی، سیاسی، یه سری مسائل مربوط به آینده، مسائل جنگی، مسائل نظامی، گاهی اوقات هوش مصنوعی ممکنه همون اول به شما بگه که من قادر به پاسخگویی نیستم، یا بیاد و یه سری مفاهیم.
چی میشه که اینجوری میگه من قادر نیستم؟
نه، ببین اصلا براش تعریف میشه، آقا شما اصلا پاسخگویی به مسائل سیاسی نداشته باش. یعنی هر جا سوال سیاسی پرسیدن، انگار که خود شرکت سازنده اونو فیلتر میکنه. یا اگر این اتفاق نیفته، گاهی اوقات میاد تلفیقی از دانشهای مختلف رو میاره و ارائه میکنه که اون موقع ممکنه یه مقدار به اون چیزی که در واقعیت هست این اتفاق بیفته.
در برابر همه هوش‌های مصنوعی داری میگی؟
ببین اصلا هوش مصنوعی اساسش همینه، یعنی میره جمع‌آوری میکنه اطلاعات رو و یه تحلیلی به شما ارائه میکنه. اما این جمع‌آوری و تحلیل دو تا عامل هم پشتش هست. مثلا فرض بکن وقتی ما راجع به دیپسیک چینی صحبت میکنیم، شاید منابعی که اون بهش دسترسی داره، شاید چت جی پی تی آمریکایی به شکل دیگه به منابع دیگه، یا مثلا منابع بخشش مشترک باشه، بخشش غیر مشترک باشه. پس اینجا تفاوت‌هایی رو ما در منابع خواهیم داشت.
بله.
تفاوت دوم میره به سمت اون فرمی که ما داریم ازش پاسخ می‌خوایم یا باهاش تا حالا تعامل کردیم. گاهی اوقات مثلا فرض بکن که من با یه چت یا با همین مثلا هوش مصنوعی که دارم گفتگو میکنم، بیشتر سوالات سطحی ازش پرسیدم، یا بعدم به خودش واگذار کردم، حالا خودت بیشتر توضیح بده، حالا خودت برای من بگو. یعنی وقتی واگذار کردم به سمت خودش، خب خودش میره اطلاعات عمومی رو جمع میکنه و میاد. ولی وقتی من باهاش عمیق صحبت میکنم، مثلا سوالات تخصصی تر میپرسم، یا اونو در قالب یک شخصیت تخصصی میبرم، اون بار دیگه شاید فضا فرق بکنه. ولی نکته اینجاست که به هر حال هوش مصنوعی بر اساس دیتا هایی که دسترسی داره، یعنی اطلاعاتی که دسترسی داره، و همچنین نوع اون کاربری که حالا صاحبش داره باش انجام میده، یک تلفیقی رو میاره، تحویل میده که ممکن اصلا بین دو نفر در یک مکان مشخص هم یه مقدار تفاوت به وجود بیاره، چون دیدگاهاش فرق داره. شاید آرش طوری که ازش یه سوال مشابه بپرسه، به واسطه سوالایی که قبلا ازش پرسیده تخصصی تر و عمیق تر بوده، فرق بکنه با کیوان نقره کاری که همون سوالو داره میپرسه، ولی همیشه مثلا فرض بکن در یک زاویه دیگه این سوال رو پرسیده. بنابراین اگر ما می‌خوایم به نتیجه درست برسیم، باید بتونیم تعامل درست هم با هوش مصنوعی داشته باشیم و اصطلاحاً ازش درست بپرسیم که درست به ما پاسخ بده. که این درست پرسیدن رو حالا اصطلاحاً بهش میگن پرامپت نوشتن یا پرامپت گفتن، و پرامپت هم به معنای دستوره، دستور دادنه. یعنی کلمه قدیمیه که از زمان داس و ویندوز و اینا، اگر خیلی یادشون باشه، زمان داس که نوشتن، بیشتر ما با نوشتن دستور میدادیم، اون دستوراتی که می نوشتیم و بهش گفتم پرامپت. حالا همین پرامپت هم اومده برای هوش مصنوعی. پس این هاست که میتونه این امکان رو به وجود بیاره. پس اگر میخوایم به نتیجه درست برسیم، با اولین سوال فکر نکنیم به نتیجه رسیدیم، هی بتونیم باهاش چالش بکنیم، هی بتونیم باهاش بحث بکنیم، هی ازش بخوایم بیشتر یاد بگیره، یه سری نکات رو خودمون بهش بگیم، تا بتونیم به اون نتیجه‌ای که مد نظرمون هست در حقیقت نزدیک بشیم. آیا اون نتیجه 100%؟ نه. آیا اون دقت 100% داره؟ نه. همونطور که الان شما در گوگل سرچ میکنی و هوش مصنوعی گوگل یا گوگل جمینای خودش اصلا مینویسه انتهای پاسخش مینویسه، پاسخهای هوش مصنوعی ممکنه کاملا درست نباشه. یعنی اونو شرکت گوگل که خودش صاحب این هوش مصنوعیه داره مینویسه، یعنی هنوز خود دستندرکاران و توسعه دهندگان بحث هوش مصنوعی بازم اذعان دارن که درسته که یک ابزار کاربردی برای شماست، اما بازم قاطعیت و قطعیت لازم رو ممکنه نداشته باشه. و این نکته خیلی مهمیه که باید بهش توجه کرد، به خصوص با این جمله ببندم، به خصوص در حوزه هایی که با سلامت و جان انسان ها هم ارتباط داره.
بسیار ممنون، سپاسگزارم، باز هم با تو خواهیم بود. حتما همین وضعیت هوش مصنوعی، حالا محمد تلفن شارژ بشه، قطعا میام سوالاتی هم از کارشناسان یا مسئولینی که حالا باشون صحبت میکنیم خواهیم پرسید، حداقل یک سوال مثل یک شنبه. ممنون و سپاسگزارم از اینکه شما همچنان شنونده روی موج گفتگو هستین، با ما باشین.
خب همین گرمایش زمین فکر میکنم موضوع بسیار جذاب و مهمیه که باید بهش توجه بکنیم و چند تا نکته رو من بگم هم بد نیست اگر موافق هستید. بریم با هم دیگه چند تا از دلایلی که ممکنه باعث گرم شدن کره زمین بشه رو با هم دیگه مرور کنیم. یکی از این عوامل بحث خود تابش نور خورشیده. طبیعیه که در نقاط مختلف در روی کره زمین و به واسطه فاصله‌ای که ما با کره زمین داریم ممکنه که این فاصله کم و زیاد بشه و باعث گرمای بیش از حد بشه. اون زاویه تابش خورشید هم گاهی اوقات تأثیر داره و جایی در کره زمین ممکنه که بیشتر گرم بشه. بحث گازهای گلخانه‌ای هم یکی از موضوعات بسیار مهمه که باید بهش توجه بکنیم. گازهایی مثل دیوکسید کربن، متان، بخار آب و اکسید نیتروژن، اینها همه باعث میشه که به هر حال این فضا، یعنی گازهایی که به واسطه سوختهای فسیلی، دامداری و صنعت به وجود میاد، باعث میشه زمین یه مقدار بیشتر گرم بمونه و نور خورشید رو درون خودش نگه داره. تغییرات اقلیمی هم یکی از موضوعات بسیار مهمه. فعالیت‌های انسانی مثل قطع جنگل‌ها، افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی و آلودگی هوا، اینا هم تعادل طبیعی جو رو به هم می‌زنه. و آرش جان، مثلا پدیده‌های جوی مثل پدیده‌های النینو که می‌دونی گرم شدن آب اقیانوس‌هاست، یا همین سیلاب‌ها که میاد، آتش‌سوزی‌های بزرگی که انجام میشه، اینا همه تأثیر داره. پوشش زمین و جزیره‌های گرمابی شهری هم یکی دیگه از این مدل‌هاست، یعنی ساختمان‌های خیلی بلند که کنار هم ساخته میشه، آسفالت ها و بتون هایی که استفاده میشه، اینا هم گرما رو نگه میداره داخل خودش، یا باعث میشه هوای خنک خیلی خوب تو شهرها جریان پیدا نکنه. باز هم از موارد دیگه‌ای که میتونیم صحبت بکنیم، از ارتفاع میتونیم بگیم. مناطق کم ارتفاع مثل کنار دریا یا دشت های کم ارتفاع معمولا اونها گرمتر از مناطق کوهستانی هستن، چون چگالی هوا اونجا بیشتر. جریان های اقیانوسی مثل جریان های خلیج هم باعث گرم شدن مناطق ساحلی میشن، و البته بادهای گرم منطقه‌ای و خشکسالی و کم آبی و خلاصه تیرگی سطح زمین، که هر کدوم از اینها هم میشه راجبش صحبت کرد، و موضوعاتی که باعث میشن گرمای هوا بیشتر از پیش به چشم ما بیاد.
بسیار ممنون، سپاسگزارم از تو کیوان عزیز، باز هم با تو خواهیم بود.
اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. صدای اندیشه ها.
به جدول شاخص های بورس که نگاه میکنیم، یه چند وقتی خوب بود، داشت رشدی میکرد، به یک بار دوباره یه در واقع جورایی سقوط کرد. حالا اینکه سقوط کرد یا وضعیت به چه صورت هست، با آقای حاجی بند، روابط عمومی سازمان بورس گفتگو میکنم. آقای حاجی بند سلام، درود بر شما.
آقای احمدی، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران خوبتون، در اصل فرمان شنوندگان عزیز. من روابط عمومی اطبق سازمان بورس هستم.
من حالا چیزی که در واقع در تلفن همراه من برام ارسال شد، من بر اساس اون گفتم. آقای حاجی بند عزیز، این ریزش 14000 واحدی شاخص بورس، که در واقع شاخص کل بورس با ریزش 14000 واحدی در پایان معاملات امروز به 2,624,000 واحد رسید، و شما تایید میکنید؟
من چون هر شبه که این آمار برای دیروز امروز 34000 واحد افت کرد و ارتفاع 2,600,000 واحد، شاخص بورس از دست داد و رفت پای تقریبا 2,580,000 واحد قرار گرفت، 8000 واحد قرار گرفت.
خب حالا دلایلش از زبان شما بشنویم.
خب به هر حال چند تا عامل باید بر بشماریم برای اینکه چرا بازار سرمایه اون روند خوبی رو که تقریبا دو هفته پیش داشت، یه هفته ای هست، یکی دو هفته ای هست از دست داده و در مسیر نزولی قرار گرفته. شاید مهمترین دلیلش این باشه که ما یه مقدار ابهامات در حوزه سیاسی و تصمیم‌گیری های اقتصادی داریم. بالاخره تا مادامی که این تکلیف و مذاکرات مشخص نشه، شاید یه مقدار سردرگمی از حیث سیاسی داشته باشه بازار سرمایه، و در اصطلاحاً لاک احتیاط برن سهامداران که تا یه حدودی به نظر من توجیه پذیره. از طرف دیگه خب بالاخره معترضی هایی که در حوزه برق و آب داریم، این هم تا یه حدودی پیشبینی تولید و سوداوری در صنایع و شرکت های مختلف رو با معاگر مواجه میکنه و این هم به هر حال یه نکته دیگه هستش که من فکر میکنم عمده دلایلی که میتونیم بر بشماریم برای اینکه بازار سرمایه چرا این روزها یه مقدار ناخوش احواله این موارد هستش.
کار خاصی میشه دولت میتونه انجام بده؟
والا بسته حمایتی معمولا تو این شرایط دولت
خب همون بسته حمایتی چند وقت پیش بود چند هزار باید در واقع تزریق شد.
بله 60,000 میلیارد تومانی همونطور که اشاره فرمودید شما میخشید توسط بانک مرکزی تزریق شد به بازار سرمایه. در اون دوران هم شرایط به نظر متعادل رو به بازار سرمایه تزریق کردیم. موضوع از طرف دیگه بیمه سهام رو داشتیم که اجرایی شد و از طرف دیگه خب دامنه نوسان صندوق‌های اهرمی بود که 1% افزایش پیدا کرد، به 4% رسید. این هم به هر حال از موضوعاتی هستش که تا یه حدودی شرایط بازار سرمایه رو بهبود داد، ولی خب در حال تا مادام العمر نمیشه بستهای حمایتی به بازار سرمایه تزریق کرد. البته که دیروز من شنیدم ظاهرا قرار هست حمایت‌ها دوباره جاری و ساری بشه، ولی کن در حال وقتی یک علتی باعث افزایش ریسک تو بازار سرمایه میشه، شما هر چقدر بسته تزریق کنید به بازار سرمایه، طبیعی است که یه مقدار ناخوشایندی بر بازار سرمایه مستولی بشه.
خب اگر بنا به گفته شما این وضعیت مذاکرات، نامشخص بودن مذاکرات تأثیر این چنین داشته باشه، پس حالا نمیتونیم در واقع خوشبین باشیم به این وضعیت.
خب در واقع یکی از مؤلفه هم تو که شما فرمودید و ما هم اشاره کردیم این موضوع مذاکرات و ابهامات سیاسی هست و خب در حال تا مادامی که ریسک و ابهام بالا سر بازار سرمایه و هر حوزه اقتصادی و بازاری باشه، طبیعتا یه مقدار تصمیمات با اما اگر هست. شما فرض کنید مؤلفه های متعددی باعث بشه که قیمت طلا یا بالا بره یا پایین، تا مادامی که این نوسان شدید باشه کسی نمیتونه سرمایه گذاری کنه در بازار مثلا طلا که یا بخرم با دید بلند مدت باشه یا پایین مدت. بنابراین بازار سرمایه هم تا مادامی که سایه و ابر ریسک بالا سرش هست، طبیعی است که این رفتارش این گونه باشه.
حالا وضعیت شرکت ها به چه صورته؟ یعنی ممکنه که سرمایهشون رو بیشتر برای اون سرمایه گذارهای خرد در واقع عرضه کنن؟
حالا به هر حال شرکت ها بسته به جنس شرکت، عوامل اثر گذارش میتونه گزارش مختلفی داشته باشه. گزارشات 4 ماهه شرکت های پالش و پتروشیمی چند روز پیش منتشر شد، خیلی گزارش های خوبی بود، ولی خب میگم متاسفانه در سایه هیجان زدگی در بازار سرمایه هست این گزارشات دیده نشد. یه مؤلفه دیگه هم البته علاوه بر مذاکرات سیاسی و ناترازی ها اضافه کنیم، هیجان زدگی
خب اینم خیلی تاثیرگذاره.
بله
یعنی اون مدیریت بر بازارم خیلی موثره، یعنی ما همه رو نمیتونیم بذاریم بر اساس مسائل سیاسی، یعنی خود مدیریت بر بازار بورس هم خودش به نظر من خیلی میتونه تاثیرگذار باشه.
بله خب بالاخره چند جنبه و چند موضوع هستش که تاثیرگذار هست به قول شما بر بازار سرمایه. یه جنبهش مدیریت بازار سرمایه، یه جنبهش حمایت، یه جنبهش ریسک هاست و یه جنبهش هم متاسفانه هیجان زدگی مفرط و بیش واکنشی برخی از سهامداران به برخی از مؤلفه هاست. و اصطلاحا تو بازار سرمایه ما میگیم به خبرهای منفی اگر بیش از حد وزن بدی، همیشه از که در بازار سرمایه رقم خورده اتفاق میفته.
فکر میکنین چند درصد کسانی که تو بازار سرمایه هستن اون سواد در واقع سرمایه گذاری رو دارن؟ چون مثلا من خودم زیاد اطلاعات خاصی ندارم، حالا مثلا شما بگید از 100 تا من میگم مثلا 20 تا اطلاعات، ولی میگم مثلا سرمایه گذاری میکنم تو این بازار، خب طبیعتا من که سواد آنچنانی تو این بازار ندارم طبیعتا سریعتر هیجان زده میشم در برابر حالا یک سری خبرها و اتفاقایی که وجود داره.
تقریبا نمیتونیم خیلی خطکشی بذاریم روی تعداد و بگیم که انقدرشون میرن این ور خطکش، انقدرشون میرن اون ور خطکش، ولی خب میدونید بازار سرمایه مؤلفه ها و خصوصیاتی داره که در سایر بازارها نیست. از خوبیاش بخوام بگیم تامین مالی سریع، ارزان و شفاف برای صنایع اتفاق میفته، اثر داره که سهولت در معاملات، برگ برنده این بازار نقش شونده بودنش و البته یه ایراد بزرگی هم هست از این جهت که به هر حال اگه کسی قصد داشته باشه یا اصلا هیجان زده بشه بخواد بره ماشینشو بفروشه، ملکشو بفروشه، دلارشو بفروشه، طلاشو بفروشه، یه زحمتی باید بکشه، یه دوتا زنگ بزنه این ورانور اطلاعات بگیره یا بفروشم نفروشم، بعد اصطلاحا به قول قدیمی‌ها کفششو وا بکنه، ور بکنه، بره حالا خودشو به یه صرافی جایی برسونه بخواد بفروشه، بعد نقل و انتقال اون وجه حاصلش یه موضوعی هست. همین باعث میشه یه مقدار کندی تصمیم گیری صورت بگیره. ولی بازار سرمایه یه ویژگی داره و اون هستش که چون خیلی راحت میشه معامله کرد، طرف در مثلا چند ثانیه میتونه اقدام به خرید یا فروش سهمی کنه و بالاخره این هم آفتشه. و البته نسخه‌ای که در مقابل این دست از افراد میشه اوورد این هستش که اگر مالی رفتاری بلد نیستن، نمیتونن هیجان‌های خودشون رو کنترل کنن، ترجیح اینه که این دسته از افراد اگر هم در بازار سرمایه حضور دارن به صورت غیر مستقیم در این بازار سرمایه گذاری کنن. ما صندوق‌های درآمد ثابت رو داریم، مختلف رو داریم با درجات ریسک پذیری و ریسک گریزی مختلف افراد. همیشه توصیه شده که این افراد برن و در این ابزارها سرمایه گذاری کنن تا قدری از هیجان زدگی اونها تو بازار سرمایه کاسته بشه.
الان آقای حاجی‌بند، از این خب طبیعتاً یکی از دلایل توسعه عمقی بازار سرمایه حمایت این شرکت‌های تازه وارده. اصلا مدیریتی بازار بورس برای اینها داره برنامه خاصی؟
در درجه اولیه یا همون شرکت‌های تازه وارد، خب بالاخره بازار سرمایه بستری رو فراهم می‌کنه که اینها بیان حضور داشته باشن در بازار سرمایه، تأمین مالی کنن.
بله.
به عمق و گسترش بازار سرمایه ما کمک کنه. یه ابزارهایی تو بازار سرمایه هست از جمله حجم مبنا، دامنه نوسان و خب مدیریت‌هایی که به صورت روزمره داره اتفاق می‌افته. ما بازارگردان‌ها رو داریم که اصلا وظیفه‌شون اینه که صفای خرید و فروش رو مراقبشون باشن، تعدیل ببخشن به بازار و نقش جونده کنن. اینها ابزارهایی که تو دل بازاره، ولی وقتی یک جو هیجانی منفی توی بازار مستولی میشه، متاسفانه تازه واردها هم ممکنه یا با اون جو منفی بشن یا مثبت بشن و از این اتفاقات هم ممکنه بیفته.
قبل از اینکه حالا این اتفاقات برای بازار بورس بیفته، مثلا شرکت‌های بزرگی مثل صنعت خودرو، پتروشیمی، تاثیر سیمان تاثیرگذار بودن. الان اون شرکت‌ها هنوز تاثیرگذارن؟
سیمانی های چند وقتی هستش که مثبتن، از طرف دیگه خودروی ها ناخوش احوالن به دلیل اینکه کماکان موضوع قیمت گذاری دستوری دارن. از قبل از جنگ این موضوع افزایش قیمت ها برای ایران خودرو و سایکا به ویژه مطرح بود. مچندازی دارن بین وزارت صنعت و شورای رقابت و خودشون که آیا این قیمت ها افزایش پیدا کنه یا نه. همین عامل باعث شده که یه مقدار
خب الان خود بازار بورس این قدرت رو داره که مثلا این قیمت ظرفیت رو داره که این در واقع قیمت گذاری دستوری برداره.
ولی بارها و بارها توسط فعالای بازار سرمایه، سازمان بورس، شورای عالی بورس خواهش شده، نامه زده شده که آقا بیاید این تکلیف قیمت گذاری دستوری رو بردارید. اگر قرار هستش که ما به سمت خصوصی سازی بریم و در حال خیلی مزایای عدم قیمت گذاری دستوری این کارو انجام بدیم. اتفاقا اخیراً هم با سازمان بورس یه نامی رو به وزارت صنعت زد، شکوه کرد از این موضوع قیمت‌گذاری دستوری و از طرف بازار سرمایه این اتفاق افتاده. ولی خب باور شخصی من اینه که تو اقتصادی که متاسفانه سراپا دولتی هست، قیمت‌گذاری دستوری هم به هر حال به عنوان یک ابزار برای حالا کنترل بازار ممکنه وجود داشته باشه. ما موقعی میتونیم در مورد عدم قیمت‌گذاری دستوری صحبت کنیم که اقتصاد ما کاملاً خصوصی باشه، بخش خصوصی تولید کنه، بفروشه و دولت اونجا آقایی کنه، بشینه نظارت کنه، قوانین تسهیلگرانه ایجاد کنه. ولی وقتی دولت ما از به بسم الله تا آخرش همه کار هست، دولت ما هم میخواد پول بزنه هم میخواد سد بزنه، دولت به مفهوم عامی همه کار میخواد کنه، بنابراین قیمت گذاری دستوری هم اعمال میشه. و از طرف دیگه خب خیلی وقتا اگه ما میبینیم اقتصادمون فشل هست در برخی از جاها یا اقتصاد پویایی نداریم، این هستش که دولت به جای اینکه بره اون بالا بشینه هم نظارت کنه، هم قوانین تسهیلگرانه ای بذاره، هم معافیت های مالی، هم کار رو تسهیل کنه برای بخش خصوصی و اقتصاد، نشسته خوش داره اصطلاحا کار گل میکنه، کار اجرایی میکنه و برامدی از وظیفه اصلیش جا میمونه دیگه.
بله، بسیار سپاسگزارم. اگر صحبت خاصی هست آقای حاجی من در خدمتتون هستم.
ممنونم از شما و بقیه دوستان، امیدوارم که خیلی زود بازار سرمایه اون متعادل بشه و اون تعادلش ناشی از بهبود شرایط در اقتصادمون باشه.
ممنون، سپاسگزارم از شما.
خدا نگهدار
شما. خداحافظ. از بخیر. کیوان نقره‌کار عزیز،
بله،
این هوش مصنوعی در بازار بورس هم ورود کرده؟ البته در بازارهای جهانی هست.
بله، به هر حال هوش مصنوعی همه جا ورود کرده.
نیست که
آره واقعا بگیم، اما اینکه تا چه حد اونجا تونسته تأثیر گذار باشه، در چه حیطه‌ای تاثیرگذار باشه. بله اتفاقا بازارهای مثل بازارهای بورس و بازارهای مالی اساساً چون مبتنی بر محاسبات و ریاضیات و به هر حال مواردی از این دست هستند، همیشه به نوعی میتونیم بگیم که وابستگی به فناوری و تکنولوژی داشتند. و افرادی هم که اتفاقا به خصوص از این عدد و رقم ها سر در می آوردن، میتونستن با فرمول ها کار کنن، محاسبات آینده نگرانه داشته باشند، ابزارهای مختلف به هر حال این حوزه رو در اختیار بگیرن.